بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولو اختلف المقر له والوارث فيها. من یه مقدمه عرض کنم از کتاب الحجر، چه خوب مباحث جا بیفت. ببینید، بعضی ها در بعضی تصرفات محجورن، ممنوعن. البته فرق میکنه نحوه محجوریتشون. محجورین صغیر، مجنون، سفیه، بعدش مفلس، رق و مریضه. او البته هر مریضی نه، مریضی که با اون مریضی میمیره، مریض مشرف به موت. اینا محجورن. البته فقط منحصر به این شیشتا نیست، ولی در کتاب الحجر این شیشتا رو خونده اید. صغیر و مجنون از همه چیز محجوره، هم تصرف مالی نمیتونه بکنه، هم تصرفات قولی، یعنی نمیتونه ببخشه، نمیتونه بی کنه، معامله کنه، نه اقرار میتونه بکنه. تصرفات قولی یعنی اقرار و اینها و این. البته در عبادات سبیع بحثی هست، آیا عباداتش مشروع هست یا نه، اونجا ممکنه بگیم اقوال سبیع در عبادات عیبی نداره. در هر حال در معاملات هیچ اعتباری نداره این سبیع و مجنون. در رابطه با سفی تصرفات مالیش نافذ نیست، اما تصرفات غیر مالی نافذه. سفیه میتونه عقد نکاح بخونه ولی نمیتونه معامله بکنه، معامله امرون آخر. سفیه میتونه اقرار کنه، تصرفات مالی نمیتونه، غیر مالی میتونه، اینم سفیه. بحث مفلس، گفتیم مفلس مالی نسبت به عین نمیتونه بکنه، عین نسبت به دین میتونه بکنه، تصرفات غیر مالی رو هم میتونه. اما مریض، در بحث مریض مالی نمیتونه بیش از یک سوم. دقت کنید، مریضی که مریض مشرف به موته، بیش از یک سوم در اموالش نمیتونه تصرف کنه. یعنی بخواد در حال مریضی که مثلا دکترها جوابش کردن، معلومه دیگه از دنیا رفتنیه، این بیاد تمام اموالش رو به یه نفر منتقل کنه، نمیشه. ولو بالفعل تنجیز، یعنی منجز، بهش میگن منجزات المریض، یک سومش میشه، کلش نمیشه. منجزات المریض من الثلث. خب اینجا این تصرفات. اما اقرار مریض، اقرارم یه نوع اقرار کردن، خبر دادن نسبت به گذشته است. با منجزات فرقش اینه چه؟ در منجزات بالفعل مثلا به فردی هدیه میکنه، کل مالش رو مال منتقل میکنه، این بالفعل گفتیم تا سوز. اما در این اقراری چلان بحث میکنیم، بالفعل این کارو نمیکنه، میگه من قبلا این کارو کردم، اقرار میکنه، میگه من در حالی که مریض نبودم تمام اموالم رو به پسرم دادم. این اقرار به یک تصرفی است در گذشته، نه الان میخواد تصرف کنه. دقت کنید، اقرار انشا نیست، اقرار اخباره، یعنی خبر دادن از یک کاری است که در سابق اتفاق افتاده، این خبر میده. گفتیم اگر خبر بده ما تهمه باشه، بازم تا سلسه، یعنی زن غالب باشه چه این دروغ میگه، این اقرار میکنه به خاطر اینکه دیگران رو محروم کنه از ارث، به خاطر اینکه یک کسی فریبش دادین، این حرفا نبود که من به پسر بزرگترم کل خونه رو دادم. الان اقرار میکنه، این اقرارش مد تهمه است. اگر تهمتی در کار نباشه، تهمت یعنی مورد اتهام، مظنه اتهام، در معرض اتهام، در معرض اتهام قرائن میخواد دیگه. یکی از قرائنش مثلا اختلاف بین پدر و سایر فرزندانش افتاده، تهدیدش کرده که من شما رو از ارث محروم میکنم، بعد این اختلافات و خصومت ها الان اومده اقرار میکنه که من این خونه ها رو اصلا به پسر اون پسرم دادم که باهاش اختلاف نداره. خب این بحث ها و خصومت ها خودش قرینه است که اینجا این اقراره همراه با در معرض اتهام قرار گرفتنه. اینجا میفرماید این تا یک سوم نافذه، بیش از یک سوم نه. اما اگر در معرض اتهام نباشه، بین اولاد و والدین و پدر مریض هیچ اختلافی در کار نیست، با هم هم صمیمی هستن، هیچ شبهه‌ای در کار نیست، ایشون آدم ظاهر الصلاح و پاچی بوده، میگه ببینید ما در گذشته خلاصه از این پسر بزرگترم قرضه های زیادی گرفته بودم، خونه رو من به او داده بودم، درسته به نام منه ولی اقرار میکنم خونه مال اوست، یعنی من در عوض اون پولایی که ازش گرفتم خونه رو به او داده بودم، اقرار میکنه. این اقرار اگر در معرض اتهام نباشه نافذه. پس در معرض اتهام باشه تا یک سوم انگار وصیت کرد، در معرض اتهام نباشه کلش نافذه. این خلاصه درس اولین فقره امروز ماست. خب اگر طرف بمیره، دقت کنید به مسئله، بین وارث و این مقرنله اختلاف واقع شه، وارثین میگن پدر ما با ما یه مقدار در اواخر عمرش خصومت کرد، به همین خاطر این اقرار رو کرده، این اقرار در معرض اتهامه، پس یک سومش. مقرنله انکار میکنه تهمت رو، میگه نه پدر شما در معرض اتهام نیست، ایشون هیچ خصومتی نداشت یا ربطی به خصومت نداشت، پس اختلاف واقع شده در این صفت. البته طرف مرده، الان در معرض اتهام یا نه از خودش نمیتونیم بپرسیم. اینجا چیکار کنیم؟ میگه خب اینجا مدعی و منکر درست کنیم دیگه. مدعی اونیست که خلاف اصل، اونی که موافق اصل منکر. اینجا اصل عدم تهمته، اصل این است که انسان ها در معرض اتهام نباشن، انسان ها عاقلانه رفتار میکنن. اینجا کسی که نفی اتهام میکنه او مقدم است، قسم میخوره. خب چجور قسم بخوره؟ بگه من قسم میخورم پدرم در به من چه داده مقرن لهم دیگه زینفم در معرض اتهام نبوده، این یه نوع علم غیب آخه، از قلب پدر چه خبر داره این آقا؟ اینجا میگه نه، لزومی نداره نفی تهمت بکنه، اونی که قسم میخوره، قسم میخوره بر نفی علم به تهمت. یعنی من قسم میخورم من نمیدونم این که به من داده یک نظر غرضهای دیگری هم داشته یا نداره، یعنی این رو چه اقرار کرده در معرض اتهام نیست، من نمیدونم. خب لزومی نداره بپرسی ما این چه به شما اقرار کرده سببش چیه؟ آیا شما بهش قرض داده بودید این خونه رو اقرار کرده مال شماست؟ یا هدیه داده بود اون موقع الان اقرار کرده من مال اوست؟ سبب نیاز نیست تبیین کنه، یعنی به چه سببی شما مستحق اینید و او اقرار کرده، اینا لزومی ندارن. این قسمت رو بخونیم. میفرماید و اقرار المریض من الثلث، اقرار مریض از ثلث مع تهمه، اگر همراه با معرض اتهام باشه اون شخص مقر. اینا رو هم توضیح دادیم، این متن رو فقط خوندم چه محل بحث روشن بشه. ولو اختلف المقر له والوارث، اگر اون شخصی که مقرن لهه به نفع او اقرار شده و همچنین وارث اختلاف کنن فیها. در چه چیزی اختلاف میکنن؟ اختلافشون در این تهمت فیها، یعنی فی التهمه. فعل المدعی لها البینه، اونی که مدعی تهمته او باید بینه بیاره. لاصالت عدم التهمه، چون اصل این است انسان مورد اتهام قرار نگیره، یعنی اصل این است این اقرار میکنه، راست اقرار میکنه. و علا منکرها الیمین، اونی که انکار تهمت میکنه او قسم باید بیاره. و یکفی فی یمین المگرله انه لا یعلم التهمه، کفایت میکند در قسم مگرله. مگرله علم غیب نداره، چه کفایت میکند چه نمیدوند تهمت رو. خلاصه این اقرار کرده تهمتی هم من نمیدونم. لأنها لیست، لا انها لیست حاصلتم فی نفس لم، این گونه قسم لازم نیست بخورد چه این تهمت در واقع هم نبوده، این لازم نیست. لابتناء الاقرار علی الظاهر، چون اقرار مبتنی بر ظاهره، او خلاصه اقرار کرده ظاهرا من مقرر له هم، به واقع هم کاری نداری. خب آیا لازم ما مجبورش کنیم بگیم این چه اقرار کرده این خونه مال شما بوده، از چه طریقی مستحق شده بودید؟ میگه نیازی نیست. ولا یکلف الحلف، تک مکلف نمیشه بر این چه قسم بخوره الا استحقاق المقرنبه، چه مقرنبه رو مستحقه. نه من مستحقم مستحق نیستم کاری ندارم، این اقرار اقرار مع التهمه نیست. من حیث انه یعلم به وجه استحقاقهی، از این جهت که او وجه استحقاقش رو چه میدونه، بهش بگیم قسم بخور که من مستحقم، میگه نه ممکن است وجه استحقاقش هم ندونه. دقت کنید ها، ممکن است ایشون گفته خون مال اوست، مثلا به فرض از باب رد مظالم پدر گفته من خونه رو مال او قرار دادم، بهش هم نگفته بودم تملیک چش کرده بودم، بعدن هم گفتم این خونه مال توست، خلاصه به چه سببی نگو، اونم گفته باش لزومی نداره سبب تبیین بشه. لان نزالت غیر شرط فی استباحت المقربه، چون مباح بودن مستقر مقربه شرطش این نیست من بدونم بر من مباحه، بله اگر بدانم بر من حلال نیست اون موقع این گفته مال توست، خوبش صاحب ماله گفته مال توست. اما مال من است، به چه وجهی مال من است؟ ممکنه اصلا ملک من دزدیده، میگه الان مال توست. ممکنه از باب رد مظالم به من برمیگردانه، میگه مال توست. ممکنه من خریدم رادم رفته، میگه مال توست. در هر حال این لزومی ندارد من بدانم از چه جهتی مستحق مقرم به هم. بل لهو اخزو، این لهو یعنی مقرن له، مقرن له حق این رو دارد چه اون مقرم به را، منظور از مقرم به یعنی اون مال رو برداره. مالم یعلم فساد سبب، مادامی چه علم به فساد سبب ندارد. هازا کلهو مع موت المگر فی مرضه، همه اینا که بحث کردیم اگر این مگر در مرضش بمیرد این حکم هست، اما اگر در مرضش نمیرد دیگه بحث تهمت و عدم تهمتی در کار نیست، این اقرارشو دیگه قبول میکنیم، دیگه نمیتونیم ادعا کنیم شما دروغ میگید در اقرارت، مورد اتهامید. اون در بحث مرضه که مریض بودن یه احکام خاص داره. فلو بر امن مرضهی، اگر از مرض خودش بری شد، نفذ من الاصل، اصلا این اقرار از اصل حساب میشه نه از سلس، مطلقا چه در مرض اتهام باشه نباشه مهم نیست. ولا فرق فی ذلک بین الوارث و الاجنبی، در این فرق نمیکنه وارث باشی یا اجنبی، یعنی مقرنله هر کسی باشه فرق نمیکنه، ممکنه مقرنله خود وارث باشه، ممکنه مقرنله اجنبی باشه. خ خب اینم تمام شد. خب فرض تهمت بود و الا یکن هناچه تهمتون ظاهره، اما اگر یه تهمت آشکاری یعنی مورد در معرض اتهام آشکاری نباشد، یعنی نتونیم بگیم که این اقرار دروغه در معرض این میخواد کلاه شرعی درست کنه تا دیگران رو از ارث محروم کنه، این نباشد. پس اگر در معرض اتهام آشکار نباشه، یعنی گرائنی ما نتونیم ذکر کنیم که به خاطر اون گرائن این اقرار دروغ اتفاق افتاده، فمن الاصل مطلقا از اصل حساب میشه، مطلقا هم چه در این مریضی بمیرد چه نه بهبود بیابد بعدم بمیرد. الان اصح الاقوال این هم تمام شد. الان بعضی از احکام اقرار رو پیگیری میکنیم. این بحث محظورها تمام شد. ببینید یه نفری یک اقرار وزنهی میکنه چه مشترک لفظی است. مثلا میگه من یک من جندم بدهکارم. خب من تبریزی 3 کیلوست، من یک شهر دیگر مثلا 5 کیلوست، اینا فرق میکنن با هم. اینو مشترک لفظی است. در مشترک های لفظی ما چیکار کنیم؟ میفرماید حمل بر اون شهری میکنیم که در اون شهر متعارفه. اگر هر دو متعارف باشن اون موقع اونی که اغلب به کار می رود، اگر در این جهت هم مساوی باشن از خود طرف می پرسیم دیگه، باید طرف تفسیر کنه منظورش چیه. می فرماید و اطلاق الکیل و اول وزن، این که یک کیل خاص یا یه وزن خاص رو مطلقا گفته در اقرار، یعنی توضیح نداده که انگال لی اندی چیلو هنتتن او رتلو سمنن، نزد من برای اون شخص این مقدار چیل جندم هست، این مقدار رتل روغن هست، سمن یعنی روغن. خب این چیل و رتل ممکنه رتل عراقی داریم، رتل سایر شهرها داریم. یهمل علی چیل و الوزن المتعارف فی البلد، اون چیل اون پیمانه و وزنی که در شهر متعارفه به او حمله میشه. ای بلد المگر، منظورم بلد مگر. و این خالفه بدل زل مگرون، بلد مگرون نه هم مخالفت مخالف باشه مهم نیست، اون اقرار کننده مهمه. ممکنه من اقرار میکنم به فلانی بدهکارم یک من جندم، اما منی که من میگم کلمه من در شهر من 3 کیلوست، در شهر اون فرد 5 کیلوست، در شهر اقرار کننده مهمه. فَإِنْ تَعَدَّدَ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ فِي بَلَدِ، اگر چیل و ترازو در شهرش متعدد باشن، عَيَّنَ الْمُقِرُّ مَا شَاءَ مِنْهَا. البته این مرحله سومه، از مرحله دوم رو در بین پرانتز گفته. مقر تعیین میکنه، یعنی ازش تفسیر میخوایم تعیین میکنه اونی که کدومش مراده، منها یعنی اون از اون متعدد کدومش مراده. البته مرحله دوم، ما لم یغلب احدهما فی الاستعمال علی الباقی، مادامی که یکی بر دیگری غالب نباشد در استعمال به کار بری. پس 3 مرحله شد، واحد باشه بر همون چیل واحد، متعدد باشه چیل غالب، نباشه از خودش تفسیر بکسیم. اگر غالب باشه فیحملو علی الغالب. خب ولو تعذر استفسارهو، از خودش ممکن نیست تفسیر بپرسیم. چرا؟ مرده، اقرار کرد و مرد. الان در شهر ما 2 نوع چیل است، چیکار کنیم؟ 2 نوع رتل است. گفت من یک رتل به این بدهکارم، اما ما معنی رتل، خودش هم زنده نیست. تعذر استفسارهو، اون وقت فالمتیکن هو الاقل، اونی که یقینیه اون اقله، یعنی اون مقدار این بدهکار مشغول و ذمه است، پس از اون مقدار به این میدیم، این طلبش اون اقله، چون اقرارش به حد اقل، بیش از حد اقل و شک در اشتغال ذمه داریم، اصالتو برای ذمه من الزیای زاید. خب بحث بعدی. در پولم اینطوریه، من در چیل و وزن مثال زدم، پول میگه من 10 دینار بدهکارم. خب دینار کویتی داریم، دینار عراقی داریم، دینار شهرهای دیگه داریم، چیکار کنیم؟ میگه اون شهری که مقر هست هر دوتاش غالب باشه، اونی که اغلبه هر دوتاش اغلب مساوی باشن تفسیر میطلبیم. همون مراحل اینجا هم هست. و چزل گولو فه نقده، همه اینها در جایی بود که مشترک لفظی بود. الان همین بخش بحث رو در مجمل بحث میکنیم. مشترک لفظی مجمل نیست، دوتا معنا داره، دوتا مصداق داره، در خارج دوتا نمونه داره، اما در مجمل اصلا معناش مجمله، نمیدونیم کدومشه. معنا مجمل، رتل مجمل نیست، اما شیئون لهو علیه، شیئون لهو علیه حقون، اینا الفاظ مجملن. حقون یعنی چه؟ شیئون یعنی چه؟ ازش تفسیر میطلبی. ولو اگر را به لفظ مبهمن، اگر لفظ به لفظ مبهمی اقرار کنه، صح اقراره، اقرارش باطل نیست، اما الزمه تفسیره، الزمه تفسیره، او فرد الزام میشه به تفسیرش. و لفظ المبهم، خب الفاظ مبهم رو مثال بزن، چل مال و شی و الجزیل، مثلا میگه علیه مالون جزیل، مالون اینجا صفت قرار میده دیگه، بر عهده من نسبت به او یک مال زیادی است. خب جزیل درست مال زیاد، اما مال زیاد یعنی چه؟ یا مالون عظیم، یا مالون حقیر، یا مثلا میگه مالون و نفیس، علیه مالون نفیس، یک چیز جرنبهایی من بدهکارم، و علیه مثلا مالون ای مالن، من یک مالی، چه مالی بدهکارم. همه اینها رو باید تفسیر بکنه. درسته بزرگ گفت، اما یک ریال حق الناس هم بزرگه، شاید از جهت معنوی میخواد بزرگ بجه، از جهت مادی کوچیه، چه باید تفسیر کنه. و یقبل تفسیره به ما گله، حتی به گلیل هم تفسیر کنه این عبارت ها رو قبول میشه ازش، چون ممکنه عظیم از جهت معنا مراد بشه نه از جهت قیمت و ماده. لان کل مال عظیم خطره، چون هر مالی خطرش عظیمه شرعا، خطر یعنی امرش، خطر اینجا یعنی امرش خیلی مهمه شرعا، چون یک ریال مال دیگری را من انسان برداره در قیامت مشغول الذمه است. و کما ینبه علیه کفر و در بعضی از احادیث هست که حتی یک ذره مال رو دیگری رو حلال بدانی کافری، کفر مستحله، یعنی مال گلیل رو هم حلال بدانی میشی کافر. فیوگ و بلو فی هذه الاوصاف، در این اوصافی که بعضیش اصلا مالون جزیلون بود، مالون عظیمون بود، این تفسیر به عقل قبول میشه. یقبل نائب فاعلش تفسیر به عقله، ما تفسیر به عقل رو در این گونه جیها قبول میکنیم. اما لابد من کنهی من ما یتمول، اما با یک شرط، مالیت داشته باشد. عقل تا مال، ببینید ما یه مال داریم، یه ملک داریم. مال یعنی به ازایش پول میدن، مثلا یک مشت جندم ماله، اما یک دانه جندم مال نیست، بهش پول نمیدن. اون ملچه، ملچ ممکنه به ازاش پول ندن، ولی ملچ شماست. فرقش چیه؟ مال مورد معاوضه قرار نمیگیره، ببخشید ملچ، هر ملچی مگر اینجا در حد مال باشه، اما ملچ، پس ملچ مورد معاوضه زمانی قرار میگیره مال باشه. به عبارت فعلا بین مال و ملچ عموم خصوص مطلقه، کل مالون ملچون، اما کل ملچن لیسه به مالن، یک دانه جندو ملچون اما لیسه به مالن. البته این نظر ابتدایی بود، ما یه نظر دقیق هم داریم، اینم بگم بین پرانتز، بین مال و ملچ قائل به عموم خصوص منوج هستیم نه مطلق. ببینید بعضی از اموال هستن، اموال مباهن، دست نخوردن، بچرن، اینا اموالن. مثلا ماهی های نیچلان در دریای هن کسی سید نچرده، اموالی چه مباهن هنوز کسی دست نزده، اینا اموالن اما لیسا به ملچن. پس نه کل مالون ملچون، نه کل ملچون مالون. اونو در نظر بگیریم، اموال مباهی که دست نخورده است بچره، مالیت دارن اما هنوز کسی اونها رو ملچ چش مملوچش نچرده، این میشه اون خصوص منبت. اما اونو در نظر نگیریم، اموال مباه رو، میشه در مملوچات انسان بحث کنیم. دقت کنید، اگر در صرف مملوچات انسان بحث کنیم، دایره رو محدود کنیم به املاک انسان، اون موقع ملچ و مال به هم میشه عموم خصوص مطلق. کل مال ملچون، کل ملچون لیس به ماله. خب میگه تفسیر به ملچ نمیشه، تفسیر به حداقل مالیت میشه. شما نمیتونی بگی من چه گفتم به او بدهکارم منظورم یک دانه گندم بود، نه، لااقل باید یک چیزی بگی که مالیت داشته باشه. ولیکن لابد من کونهی، کونهی ضمیرش برمیگرده به مگرم به، یعنی اون مگرم به، اون مالی که بهش اقرار شده، این باید مما یتمول، خصوصیتش این باشد که قابل تمول داشته باشد، یعنی مال باشد، قابلیت تمول یعنی مال. ای یعد و مال عرفن، عرفن مال شمرده بشود. پس اینا نمیشه. لا چه گشرت جوزتن، مثلا پوسته یک جردو، او حبت دخنن، یا مثلا یک دانه ارزن، دخن یعنی ارزن، دخن اون دانه هایست برای این طیور و پرندگان و مرغ و خروس میدن، بهش میدن دخن. حبت و دخنن یعنی دانه ارزن، چه اینا نه نمیشه. او هنتتون، یا مثلا یک دانه گندم، از لا قیمت لزالچ عادتن، عادتن اینا قیمتی ندارن، پس باید حداقل مال باشه. بعضی ها گفتن نه آقا ملچ باشه کافیه، وقیل یقبل به زالچ، به اینها هم قبول است اقرار کنه، تفسیر کنه، گفته بود لی علیه مالون عظیم، لی علیه شیعون عظیم، بعد گفته یک دانه جندم. بعضی گفتن ایب نداره، اونم خب ملچ دیگران رو حتی یک دانه هم برداری چه شیعون عظیم است، حرام خوریست دیگه. لنهو مملوچون شرعن، شرعن ملچ انسانه، و اینجا بحث شر مقدم بر عرفه، و الحقیقت الشرعیه مقدمتون علی العرفیه، علاوه اون حکم تکلیفی میاد، تصرف در مال غیر حرامه، تصرف در ملچ غیرم حرامه، ولی تحریم اخذهی به غیر اذن مالک، حتی این یک دانه گندم رو نمیتونه اخذ کنی بدون اذن مالکش. و وجوب ردهی، واجب است او رو چیکار کنی؟ بهش برگردونی. ادامه شو انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.